أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
در سلوک انسان اگر اهلش باشد میداند که در سلوک انسان گاهی اسباب و علل پیشرفتش رو فراهم میشود، گاهی اسباب و علل پیشرفتش یه خورده به مانع برخورد میکنه. یکی از جریاناتی که موجب توفیق اسباب است و اسباب علل در جهت پیشرفت انسان در سلوک تنظیم میشود به اذن الله، یکی از علل و عوامل این جریان عبارت است از اکرام مؤمن. هر قد انسان برخورد خوب و اعزازآمیز با مؤمن داشته باشد، به همون اندازه وسائل پیشرفتش در طریق سلوک چیه؟ فراهم خواهد بود. این یادتون باشد. و این اکرام به اندازه مهم است که حتی در یک روایتی داریم، از دیگه نمیخوانم، روایت طولانی است، که حتی انسان در موقع برخورد با مؤمن که باید با بشاشت برخورد بکنه، اگر به روی مؤمن بخندد تبسم بکنه، با همون تبسمش به خدا زیاد نزدیک شده. این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا در برخورد. البته میدانید که مؤمن باید در برخوردش بشاش باشد، در عین اینکه در قلبش حزین و محزون است، به حساب‌های خاصی بینه و بین الله دارد. خب این اکرام توجه داشتید با اون جنبه‌های ذوقیش که عرض کردیم، اگر مؤمن به هر نحوی ارتباطش به خدا بیشتر باشد، این اکرام پیش بردنش و مقرب بودنش به خدا بیشتر خواهد بود. مثلا چطور؟ اگر اون مؤمنی که بهش احترام میکنیم و اکرام میکنیم و برخورد اعزازآمیز میکنیم یک کسی باشد که یه ربانی باشد، عالم ربانی باشد، یه ولی باشد، خب معلومه اگر اکرام بهش کردید، ممکنه شما از عبادت یک سالتون بیشتر در همین اکرامتون چی بکنید؟ نتیجه بگیرید. از عبادت یک سال خودتون به تنهایی در همین اکرامتون به یک ولی نتیجه بیشتر بگیرید. یعنی وقتی برخورد خوب اعزازآمیز با او کردید، اکرام او کردید، ولی حساب میکنید دیگه، مؤمن بالاتر است، از خودش دیگه خبری نمونده، جلوه حق است. این دیگه شما اکرام کردید به خدا و خیلی راه نزدیک انتخاب کردید. از عبادت یک ساله شما یا بیشتر شما خیلی بیشتر پیش برد شما را این موضوع. مثلا اگر شما در زمان علی سلام الله علیه بودید، اگر یه اکرامی به علی سلام الله علیه می کردید، عقل خودش ما نمی گوید که اگر یه رضایتی از علی را کسب می کردید یه لحظه ای، از عبادت 70-80 ساله شما بهتر بود یا نبود؟ ها؟ بهتر بود، خیلی راه نزدیکترم بود، خیلی راه نزدیکتر. البته الان هم که علی سلام الله علیه بظاهر نیست، هست، بظاهر نیست، این حساب های دیگه عامیانه است، هست، این کار رو الان هم می شود کرد. خدا به اونها که پیر هستند از مؤمنین، ریشی، موی سری، موی صورتی سفید کردن در طریق عبودیت در راه ایمان، خدا به اونها نظر خاصی دارد و اکرام اونها خوب انسان را پیش می برد. هر چی می توانید به این پیرها همون همه وقت برخورد، همین که همین ها کستن، همین مؤمنین، مؤمنات، به اینها هرچی میتوان، هرچی پیرترند، افتاده تر و اهل خدا بودند، از اول اهل ایمان بودند، هرچی میتوانید به اینها احترام بکنید، اکرام بکنید، عزیز بشمارید، بهترین عبادت و مقربترین عمل و فرصت مناسب و فرصتهای مناسبی است برای جلب رضوان حق، راه نزدیکتر است. روایتی در اینجا میخوانم برای شما، خیلی خلاصه، از اصول کافی جلد سوم باب اجلال کبیر، حدیث اول. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجلال الله اجلال و زشیبت المسلم، از اعزاز خداست اعزاز زشیبه، یعنی دارای موی سفیدی که مسلمان بوده، مؤمن بوده، احترام به او احترام به خداست، اجلال او اجلال چیه؟ خداست. باز اینجا را ذوقی معنی میکنید، اجلال خداست، نه چون خدا با او ارتباط نزدیکتری دارد. این اجلال شما اگر این پرده را کنار بزنیم به کی میخوره؟ اجلال به حضرت حق میرسد. خب به یک نحوی دیگه سید است، سادات علوی، سوریه علوی است، خب معلومه سوریه علوی حساب خاصی دارند،
قهرن این اکرامی که به ذریه علوی به ذریه رسول صلی الله علیه و آله و سلم می شود، این اکرام علاوه بر اینکه مؤمن است، ذریه رسول هم هست، حساب خاصی هم دارد، ارتباط خاصی در اونجا هست، حق را بیشتر می شود اونجا یافت، جلوات حق را، تجلیات حق را. قهرن این اکرام چند برابر انسان را بالا می برد. اینجا می حدیثی بخوانم، جامع السعادات جلد دو. از اینا فقط من حدیث های نمونه می خوانم، جلد دوم صفحه 214. قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود اربعتون انا لهم شفیعون، چهار تیپ هستند که من اونها را شفاعت می کنم، یوم القیامه، در روز قیامت. خب در روز قیامت شفاعت می کند، اینجا چه کار می کند؟ اینجا می کند شفاعت یا نمی کند؟ ای گفتی؟ اون شفاعتی در قیامت خواهد بود همونیست که اینجا هست و بعد ظهور خواهد کرد. نکته هاشو خوب بیاد داشته باشید. یعنی اگه سالک بود با این کارش خوب پیش می رود، مشمول شفاعت و وساطت رسول اکرم صلوات الله علیه در طریقش الالله خواهد بود. و شما اگه بخواهید اصولا قدمی به سوی حق بردارید، جز به شفاعت رسول الله در کل طریق سلوک نخواهد بود. این یه مسئله کلیست. چهار تیپ را شفاعت میکنم. المکرم لذریتی، اونی که ذریه مرا اکرام میکند، همون اکرام کردم بحث میکردی، عزیز میشمارم. والقاضی لهم حوائجهم، اونی که سعی میکند حوائج ذریه مرا برطرف بکنه. و سائلهم فی امورهم، اونی که سعی میکند امور و مشکلات اونها، در مشکلات اونها سعی میکند. این دم از تر رو الی امتی مستر هستند، این سه. والمحب لهم والمحب لهم بقلبه ولسان، اونی که اونها را با قلب و زبانش دوست می‌دارد. چهار. اینم یک حدیث بود. خب سالک باید از این طریق، ببینید با ترتیب پیش میام، اذیت که نکند، تحقیر که نکند، هیچ سب که نکند مؤمنین را، لعن که نکند، طعن که نزند، اذیت که نکند، هیچ اذیت ها را از اونها برطرف بکند، بلکه اکرام بکند به اونها، اونم با درجات ایمانش متفاوت اکرام میکند و خدا را در مثلا جزبان خدا را در اکرام مؤمن ها جویا باشد، فرصتی بداند برای حرکت به سوی خدا. و بلکه از این هم بالاتر، باید از اکرام هم بالاتر، سالک باید شعور داشته باشد. سالک بی شعور میداند که در طریق سلوک راه به جای نمیبرد. سالک باید شعور داشته باشد. این مؤمنین هر کدوم به اندازه خودشون اکرام که کردیم خدا را خوشنود کردیم، اگر رفتیم اینها را زیارت کردیم، بیشتر به خدا چه کردیم؟ بیشتر به خدا نزدیکتر شدیم، نزدیک باشیم به مؤمنین، از اکرامشون بالاتر، از اکرامشون بالاتر زیارت مؤمنین را برای خودش برنامه میکنه. مؤمنین را با درجات و ایمانشون که مظاهری از اسماء حق میداند به سراغشان برود، راه خوبی برای خودش به عنوان نزدیک شدن، برای نزدیک شدن به خدا انتخاب بکنه. اینم یک برنامه است، یک خصلتی است برای سالک. باید این خصلت را هم داشته باشد، زیارت اخوان را داشته باشد، اخوان یعنی مؤمنین را، برادران ایمانی را زیارت بکند. و این خصلت یک سالک هست، مخصوصا اون برادران ایمانی، هر قد بندگان خدا باشند، این زیارت برای او مفید خواهد بود. خب در اینجا من دیگه حرفام دارم یواش یواش تمام میکنم، وقتمونم میگذره، اما برای اینکه گفتم دیگه از وقتمون، از جلساتمون زیاد استفاده بکنم، تون تون دارم صحبت میکنم، زیاد حرف بگیم، زیاد مطلب بگیم که توانسته باشیم خدا اگر عمر دادیه اونجوری ضرورت دارد در طریق سلوک به شما بگوییم. برای این من چند تا روایت رو تون تون میخوانم با اشاره به نکاتش. مؤمنی که خصلت سالک بود که به زیارت اخوان میشتابد، به زیارت برادران میشتابد، این را راهی به سوی خدا میداند، از اکرام بالاتر راهی به سوی خدا میداند. اگر اون اخوان هرچه اخوان باشند، هرچه بندگان خدا باشند و ولی باشند، به همون اندازه میداند که به خدا نزدیک خواهد شد. ببینید در اینجا به روایات اشاره میکنم، با این رویه بحثی که با اشاره به نکات ذوقیش پیش آمدیم، دیگه من روایت ها را نکتهاش را سنجیدنش را به عهده شما میگذارم. ببینید عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از امام صادق سلام الله علیه، اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث چهار، سندش هم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از صادق فرمود من زار اخاه فی الله، کسی که برادرش را فی الله زیارت کند، قال الله عز و جل خدا به او میگوید که ایایا زرت مرا زیارت کردی. ترجمه میکنی؟ خدا به او میگوید که چی؟ مرا زیارت کردی. اون نکتهاش و فهمیدنش به عهده خود شما باشد. کسی که برادرش را فی الله زیارت کند، برای خدا، برای اینکه مؤمن است، برای خدا و رضای خدا، برای اینکه رضوان خدا را در این زیارت به دست می آورد، بنده خداست، هیچ نظر دیگه نباشد، فی الله، خدا از خدا این خطاب رو می آید که ایای زورت و ثوابک علیه، مرا زیارت کردی، ثوابت بر من. مجموع کنیم این یک بیان از امام صادق. نکته هاش باز تأکید میکنم با شما، برای شما. اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 16، عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت یه معنی عمیق تری دارد، خیلی سربسته، کلام میخوام بخوانم. از امام صادق قال، قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمود، علی سلام الله علیه فرمود که لقاء الاخوان مغنم جسیم و این قلو، لقاء برادران غنیمت بزرگی است. تعبیر علی سلام الله علیه را دقت کنید، لقاء برادران غنیمت بزرگی است و این قلو، اگرچه کمند، اگرچه کم باشند، اما هرچه هست غنیمت بزرگی است. این غنیمت بزرگ است، خیلی نکات داره. لقاء برادران غنیمت بزرگ است، اگرچه کم باشند. حالا منظورش از اگرچه کم باشند یعنی از اونها که خیلی غنیمت است لقاءشون، از اون برادرها کمند، آیا منظورشون این است علی سلام الله علیه، یا منظورش این است که اگرچه این لقا کم به دست بیاد؟ به هر صورت این دیگه معلوم نیست منظور علی چیست. آخه برادر هم گفتن فرمی کند دیگه، مؤمن ها لقاشون در کل پیش برنده است، اما گاه انسان یه ممکنه یه برادری پیدا بکند که لقا او دیگه خیلی از مشکلات را حل میکنه، که این دیگه باید به قول معروف، به قول مثنه، باید با فانوس پیدا کرد اینها را. اونا دیگه خیلی کم هست که دی شیخ با چراغ همه گشت دورشه، که از دیو و دد ملولم و چی؟ انسانم آرزو. خب که اونم گفت یافت نمیشه، گفت همونی که یافت نمیشه بدم آرزو سن. اینم مسئله است. اما هرچه هست کل زیارت اخوان به تناسب خود هر کسی پیش برنده است. اصلا مؤمن شد، همین اهل نماز شد، اهل واجبات هست، اجتناب از محرمات. شما بونوانه مؤمن برای خدا رفتید به زیارتش، کلی قدم سوی خدا برداشتید. اون تا درجات در جا خودش محفوظ است. من یه وقتی بحث معاد داشتم، در بحث معاد به یک عنوان من یک روایتی خوندم، خوب تأمل بکنید، این روایت را فقط به این خاطر میخوانم، در این اینکه مسئله این خصلت چه کمالیست برای سالک زیارت اخوان، این را برای ماها خیلی روشن میکنه و منافعش را معلوم میکنه. در این حال اون نکات و ریزکاری ها که در این جریانات هست، گفتم در این زیارت ها، در این اکرام ها، اکرام واقعی اکرام به حق است و زیارت واقعی زیارت حق است. برای اینکه این نکته ها روشن بشه، به این منظور فقط میخوانم، فقط اون جنبه های ذوقی قضیه معلوم میشه. خوب دقت بکنید، قبلا براتون گفتیم که آنچه در قیامت پیش میاد همون باطن است که در اینجا هست، و بعد چی خواهد شد؟ بعد ظهور پیدا خواهد کرد. اینو قبلا گفتم دیگه، این توجه داری؟ بر اساس این قاعده به این روایت توجه میکنیم. اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 8، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق قال فرمود من زار اخاه فی الله ولله، هر کسی که به زیارت برادرش برود فی الله ولله، برای خدا، در راه خدا، جاء یوم القیامه. تأمل بکنید، این شخصی که رفت به زیارت برادرش برای خدا، برای مؤمن، زیارت مؤمنی برای خدا، جاء یوم القیامه یخطر بین قباطی یمن نور. اگر این تعبیر قباطی را غلط نخوانم، ممکن است در ادبی غلط خونده باشم، من الان یادم نیست درست تعبیر ادبیش چجوری، حالا مهم نیست. هر کسی که زیارت کند برادر خودش را، برود به زیارت برادر خودش، میاد در روز قیامت، میاد در روز قیامت، یعنی اینجور ظهور میکنه در روز قیامت، می آید در حالتی که بین تکه های از قطعات نور عبور میکند. ولا یمر رو به شیء، به چیزی هم گذر نمی کند، الا عزا له، یعنی که همه او را به اون نور میدهند. حتی یقف بین یده الله، میاد میاد تا در برابر خدا می ایستد. دقت کنید، میاد در برابر خدا می ایستد. فیقول الله عز و جل، او و خدا بهش می فرماید مرحبا. حالا مرحبا دیگه جمله که نیست، این حرف است، کلمه است که چی می کند خدا، اونو خدا خودش می داند. ولی کلمه مرحبا که نیست، که جان مرحبا است، توجه می کنید. خدا بهش می گوید مرحبا، و وقتی مرحبا گفت اجزل لهو به اصطلاح اجزل الله عز و جل له العطیه، باب عطاها روش باز می شود. خب ببینید، در روز قیامت میاد در مسیر نوری پیش می رود، همه موجودات به اون نور می دهند، مسیر نوری است، می رود و می رود، در پیشگاه خدا می ایستد، مشمول مرحبای حق می شود. حالا حقیقتش را اونجا می شود فهمید چی می شود. این جلوه چیه گفتید؟ جلوه یا ظهور قیامتی و اخروی همون حرکت در اینجا به سوی یک مؤمن برای خداست. انسان از اینجا از خونش بلند می شود و می رود، راهی طی می کند، به منزل مؤمن می رسد و در اونجا در برابر مؤمن قرار می گیرد و در باطن امر مسئله همونطور است که راه نوری پیش می رود و در برابر چه قرار می گیرد؟ در برابر خدا قرار می گیرد. اینو اون جلوه و ظهور را و نکات را برای اینکه خوب بسنجید روایت را برای اون گفت. خب دیگه مطلبم را، من حرفم را تمام میکنم. این هم خصلت بالاتری از سالک، از این بالاتر این است که از این بالاتر این است که وقتی به زیارتش هم میشتابد، به طور کلی در این زیارت ها مسئله مصافحه و معانقه را هم از دست ندهد. این هم با اسرار زیادی دارد، روایاتی داریم، نکاتی دارد که دیگه من چند تا نوشته بودم، اما چند تا البته دیگه وقت نمی رسد که بگیم. فقط سربسته، یعنی بدون که روایت را بخوانم به شما توصیه می کنم، وقتی که سالکی بود با شعور و هوشیار، این در زیارتش اخوان را نه تنها زیارت می کند، بلکه در هر برخوردی از مصافحه، یعنی دست دادن و دست را فشار دادن، حتی انگشت ها را با همدیگه مشبک کردن، که امام باقر سلام الله علیه با یکی از اصحاب اینجور کرد، گفت این، یعنی اینجور کرد، یا فرمود ظاهر مشبک کردن، فشار دادن و از این مسئله و از این بالاتر معانقه کردن، معانقه سینه ها را به هم چسبوندن و همدیگر را، مؤمنی به آغوش کشیدن و حتی بد سینه ها را به هم چسبوندن و فشار دادن، اینها چیزها و اسرار زیادی دارد که بین مؤمنین، به هر اندازه که مؤمن مؤمن است، که دیگه با این گفتنها تمام نمی شود. در یه جای امام باقر در این زمینه فرمود که شما نمی دانید که مؤمن چیه، گفت ببینن شما نمی دانید ولی چیه، سانهش نمی داند مؤمن به معنی صحیح کلمه، هر قد این مؤمن کلمه بهش صدق بکنه، مؤمن چقدر منزلتی دارد. در این بابا، در باب مصافحه و معانقه می فرمود، نمی دانید که اگر نمی دانید چقدر منزلت اندالله دارد که وقتی دست به دست مؤمن می دهید و می فشارید، در همون حال چقدر می فرماید شما بالا می روید، چقدر گناهان شما ریخته می شود، چقدر از راه را طی کردید، چون نمی دانید چه می شود، نمی دانید مؤمن چیست، حقیقتش کیست، حقیقتش چیست، به اصطلاح حقیقتش کیست، تعبیر نادرستی بود، حقیقتش کیست. توجه میکنید؟ اینم دیگه من در اینجا حرفامو تمام میکنم و امیدوارم انشاءالله شما این مطالب را که امروز گفتیم هم در مقام عمل دقت بکنید و هم نکته هاشو بفهمید، سرش را براشون براتون روشن باشد و هم انشاءالله به اذن الله از لغزش هم محفوظ بشید. این حرف ها معنیش هم این نبود یه وقتی خدای نکرده خدای نکرده باز خدای نکرده انسان حقیقت را خوب در نیابد بسیار افراد بکند و یه مؤمن را یه بنده خدا را خدا هم درست نمی کنیم. ترجمه میکنیم خدا خداست، مؤمن چیه؟ مؤمن است. خدا خداست، بنده بنده است، مخلوق مخلوق است، خالق خالق است. در روایت یکی از ائمه سلام الله علیه مجمعین فرمودن که هر چی در باره فضل و فضیلت ما میگویید بگویید، اما هر چی هست نزلون عن ربوبیت، یه ربوبیت از ربوبیت بیار پایین. جهالت، من میگم جهالت انسان به خود راه نده که وقتی این فضیلت مثلا حالا در اون روایت معنیش میشه فضیلت بیشتر ائمه موجب بشه و اونها را نه، یا این که میگیم که مؤمن چین و چنان است که حتی آخرن از قول امام باقر سلام الله علیه هم گفتیم و این نکاتی که در این روایات به چشم میخور اکرام میکنی عبور میکنی اکرام خدا کردی، اگه توهین کردی توهین در واقع به خدا کردی، اینا همه مضمون روایات بود، روایات بود همش دیگه، نباید موجب برداشت غلط هم بشه، اما باید عامیانه هم برخورد نکنیم، خدا را جای حساب کنیم، هیچ رابطه‌ای با مخلوق مخلوق را هم جای حساب کنیم هیچ رابطه‌ای نداشته باشد، اون وقت این روایت ها را نمیتونیم معنی بکنیم، اونم برخورد عامیانه است. خدا با موجودات مرتبط است، ارتباط خاصی دارد و هر چه موجود به خدا نزدیک باشد خدا با او ارتباطش بیشتره، هر برخوردی با همون موجود به یک نظر برخورد با ذات مقدس حق است، به یک نظر، اما او حق است، این هم مخلوق است. نه عامیانه برخورد بکنیم نه جاهلانه، نه تفرید بکنیم نه افراد، صراط مستقیم را انشاءالله در پیش بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله.